ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 12 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه ژوئن سال 2019 میلادی. الهه روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی همراهی می‌کنم و خوش آمدید به این مجله. و اجازه بدید که نخست بشنویم از همکارم رضا جمالی که اینجاست با تازه ترین خبرها.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت آن کشور به گفته او بدون پیش شرط مایل به گفتگو با ایران است، در صورتی که ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند. با این وجود وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای سوئیسی خود تاکید کرد که آمریکا کارزار برای فشار حداکثر علیه جمهوری اسلامی را پیگیری خواهد کرد.
We're prepared to engage in a conversation with no precondition.
آماده ایم وارد مکالمه ای شویم بدون پیش شرطی. آماده ایم با آنها بنشینیم. اما تلاش آمریکا برای معکوس کردن اساسی فعالیت مخرب این جمهوری اسلامی، این قوه انقلابی ادامه می یابد. Islamic Republic, this revolutionary
force is going to continue. مایک پومپئو در دومین ایستگاه از سفرش به 4 کشور اروپایی روز یکشنبه وارد سوئیس شد و با وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در ایران است. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی بدون پیش شرط برای گفتگو با ایران گفت برای جمهوری اسلامی بازی با کلمات و بیان اهداف پنهانی در قالب کلمات جدید ملاک عمل نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به سخنان تازه مایک پومپئو خواستار تغییر رویکرد کلی و رفتار عملی ایالات متحده در قبال ایران شد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در دیدار با همتای سوئیسی خود علاوه بر آمادگی کشورش برای گفتگو بدون پیش شرط با ایران به کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. همچنین حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم روز یکشنبه اعلام کرد در صورت تعدیل شدن تحریم ها امکان گفتگو با آمریکا وجود دارد. آقای فلاحت پیشه در گفتگو با خبرگزاری اسنا سخنان تازه مایک پومپئو را شکل دادن جریان قوی دیپلماتیک در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن به تهران توصیف کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به نهایت رسیدن چالش ها میان دو کشور را دلیلی بر امکان به توافق رسیدن عنوان کرد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ممنوع اعلام کرده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یادداشتی از رئیس قوه قضاییه خواست در واکاوی حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد را به دادگاه محمد رضا خاتمی دعوت کند. به نوشته سایت جماران، آقای مطهری در یادداشت خود با عنوان دادگاه پربرکت برگزاری دادگاه محمد رضا خاتمی را فرصت مقتنمی خوانده که به گفته او یک بار برای همیشه به پرونده حوادث سال 88 رسیدگی و آن را می‌بندد. علی مطهری پیش از این بارها خواهان حل مسائل حوادث سال 88 و رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز شده بود. سومین دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد رضا خاتمی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی، شنبه گذشته درباره تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. و زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، روز یکشنبه خبر داد که ماموران با حضور در منزل آنها همسر او را برای اجرای حکم 1 سال حبس به زندان منتقل کردند. خانم رستگاری در توییت خود نوشت که خبر صدور حکم 1 سال حبس برای همسرش یک روز پیشتر از طریق پیامک به آنها ارسال شده بود. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز مهر ماه سال گذشته پس از انتشار توییتی درباره پیگیری بازداشت 2 بهایی در این شهر بازداشت شد، اما پس از 10 روز حبس به قید وثیقه آزاد، اما مدتی بعد از حضور در جلسات شورای شهر شیراز منع شد.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سفر نخست وزیر ژاپن به ایران در روزهای آینده به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا.
از کشورهایی که امروزه دارن این کار میانجیگری رو انجام میدن مانند عراق و عمان، فکر میکنم که وجهه و توان ژاپن بالاتر از اون دوتای دیگر باشه. بنابراین میشه امیدوار بود که این سفر آقای آبه شاید بتونه یک دستاوردی داشته باشه.
به رغم گزارش‌های متفاوت، اما مقامات ایران و روسیه میگویند که ایران به دنبال خرید سامانه S-400 روسیه نیست. و چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در آلمان. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز 22 ژوئن، 10 روز دیگر، سفری دو روزه عازم تهران خواهد شد و با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد داشت. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از روزنامه ژاپنی ماینیچی شیمبون نوشته است که هدف از این سفر میانجیگری میان آمریکا و ایران است. در صورت انجام این دیدار، شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن خواهد بود که با رهبر جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. در گفتگوی با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، دیدگاه او را درباره سفر نخست وزیر ژاپن به ایران جویا شدم.
اهمیت این مسئله از چند نظر هست. از اول اینکه این اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران بعد از انقلاب هست، تا به حال اتفاق نیفتاده. دوم اینکه اولین دیداری هست که یک نخست وزیر همچنین قراره با آقای خامنه ای داشته باشه. بنابراین از این لحاظ مهم. حالا با در نظر گرفتن اینکه آقای ترامپ هفته پیش در توکیو بودن، مطبوعات ژاپن این رو مطرح کردن که هدف اصلی این سفر میانجیگری هست که ژاپنی ها علاقمندن بین ایران و امریکا برای کاهش تنش انجام بدن. این البته به نظر میاد که کانال‌های مختلفی راه افتاده در رابطه با این میانجیگری. دولت عراق هم مطرح کرده که داره این کارو میکنه، کشور عمان هم درگیر این مسئله بوده. بنابراین به نظر میاد که هر دو طرف با وجود صحبتایی که دارن میکنن علاقمند به یک نوع مذاکره هستند. به هر حال تحلیل من این است که امریکا میدونه که نخواستار جنگ با ایران هست، تغییر رژیمی قراره صورت بگیره، بنابراین خیلی سفت گرفتن این مسئله تحریم ها رو به این امید که بتونن ایران رو ترغیب بکنن پای مذاکره بیان، و حالا هم دارن چراغ سبز نشون میدن به کشورهای مانند ژاپن که بیان و خلاصه آزمایشی بکنن ببینن که طرف مقابل چقدر علاقمند به مذاکره است.
آقای بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه گفت که رابطه ایران و آمریکا میانجی ناپذیره. رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که مذاکره با آمریکا سم مضاعفه. در این صورت سفر چند روز دیگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا رو از دیدگاه شما اصلا باید چگونه تحلیل کرد؟ چگونه است که این سفر برقراره؟
ببینید، من فکر میکنم اینها همه ژست‌های دیپلماتیکه که دو طرف میگیرن. این تکذیب‌هایی رو که میکنن رو نباید جدی گرفت. استفاده از این نوع واژه‌ها، میانجی ناپذیر، سم مضاعف، امری ناموسی، آنچنان که آقای خامنه‌ای مطرح کرد، به نظر من فقط این پیغام رو به طرف مقابل دادن هست برای اینکه ما هم جدی هستیم در مذاکره، ولی خلاصه شرط و شروطی داره. همونجور که آقای روحانی هم که گفتن که شما نمی‌تونید به ما بگیر و بشین، بلکه باید با درام صحبت کنیم. بنابراین فکر میکنم که نه حرفای امریکا نه حرفای ایران رو نباید به عنوان فصل خطاب تلقی کرد. این چیزهای مانند یک قطار در حال حرکت هست، در موازه عوض میشود.
آقای بروجردی، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در سوئیس گفت که آمریکا آماده گفتگو با ایران بدون پیش شرط. از واژه گفتگو استفاده کرد و نه مذاکره. حالا از دیدگاه شما این به چه معناست؟
ببینین، آقای پامپوس با اینکه نگاه تندتری به ایران داره، مجبور هست که این سیگنال رو بفرسته که علاقمند به مذاکره هستن. این واقعا الان ما در حالتی قرار داریم که دو طرف دارن در یک به اصطلاح جنگ آرایش قوا مواضع خودشون رو اعلام میکنن تا به اون حد نصابی که مورد قبول دو طرف هست برسن. ما در بین امریکا و کره شمالی هم شاهد همین نوع لفاظی ها و بازی ها بودیم قبل از اینکه مذاکرات جدی صورت بگیره.
آقای بروجردی، گفته میشه که نخست وزیر ژاپن شینزو آبه دوستی هم با رئیس جمهوری آمریکا داره. از سوی دیگه ژاپن از خریداران بزرگ نفت ایران بوده و روابط خوبی هم با ایران داره و هم اکنون هم امیدواره که شامل معافیت‌های خرید نفت از ایران بشه. شما تصور میکنید که تا چه حد شینزو آبه توانایی این رو داشته باشه که شرایطی رو ایجاد کنه که بین ایران و آمریکا احتمالاً گفتگوهایی انجام بشه؟
من از اینکه شینزو آبه و آقای ترامپ دوست نزدیک باشن حقیقتا خبری ندارم، ولی هفته پیش وقتی آقای ترامپ اونجا بود واقعا ایشون بهترین نوع پذیرایی رو ازشون کرد که به نظر میاد نشان دهنده گرمی روابط بین این دو فرد باشه. بله، ژاپن یکی از خریداران عمده نفت ایران بود، البته به خاطر تحریم‌های آمریکا مقدار خرید نفت خودش رو بسیار بسیار از ایران پایین آورده، به شکلی که نفت ایران یه چیزی بالای 5% نیاز ژاپن بود در سال پیش. بنابراین ژاپنی ها حتما علاقه اقتصادی هم دارن که با میانجیگری و موفقیت در این امر بتونن که وضع اقتصادی خودشون رو هم بهتر بکنن. به هر حال از کشورهایی که امروزه دارن این کار میانجیگری رو انجام میدن مانند عراق و عمان، فکر میکنم که وجهه و توان ژاپن بالاتر از اون دوتای دیگر باشه. بنابراین میشه امیدوار بود که این سفر آقای آبه شاید بتونه یک دستاوردی داشته باشه.
در مورد سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران که قرار است 10 روز دیگر انجام شود و به مدت 2 روز ادامه یابد، با دیدگاه مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا آشنا می شدید و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می شید، از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا هنری و ورزشی. اما دیدگاه شما نیز به همان اندازه ارزشمنده، پس اونها رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
در پی تشدید تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا، حسن روحانی با یک ژست قهرمانانه میگویند که در طول این مدت نشان دادیم که در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نمی‌شویم. خواستم به شیخ حسن عرض کنم که جناب، این تحریم‌ها که تأثیری بر زندگی شما مسئولان نظام نداشته. شما و آقازادگانتون از برکت این تحریم‌ها هر کدام در گوشه کناری مشغول دور زدن و قاچاق و اختلاس هستید و تنها این ملت ایران است که می‌بایستی با این گرانی و فقر و بیکاری بسوزد و بسازد.
فقط تصور کن رهبر دشمن پرور مست قدرت نشسته پشت پراید مقاومتی با لاستیکای پوست خربوزه‌ای سپاه، اگزوز دولت که فقط دود و صدا ازش در میاد اون پشت، روشن فکرایی که تو داشبورد زندانین و اصلاح طلبایی هم که در نقش کمربند و ایمنی و ایربگن، امت هم که صندلی عقب خواب تشریف دارن، داره میره بزنه به کامیون 80 چرخ ترام یا آخرش میره تای دره. ملت که برای خودش تصمیم نگیره براش تصمیم میگیره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان، شاید برای برخی از شما ساده تر باشه که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122112 هم در اختیار شماست. و ما بشنوید که روسیه گزارش خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر رد درخواست ایران برای خرید سامانه‌های S400 رو زیر سوال برده. مقامات دو کشور میگویند ایران در صدد خرید S400 از روسیه نیست، اما برخی گزارش‌ها از موضوعی متفاوت حکایت دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های روس مجدداً تحولات بیرون ایران را نگران کننده خواندند و برای حمایت خود از ابتکارها در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت منطقه خلیج فارس تأکید کردند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، شنبه به خبرنگاران گفت افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اقدامات برخی دولت‌ها که به گفته وی فرصت را غنیمت شمرده در تلاشند از موضع زور عمل کنند و عمدن به دنبال تحریک تنش هستند، وضعیت را بسیار نگران کننده کرده. وی افزود کشورهای منطقه باید متوجه شوند که یگانه راه جلوگیری از بحران‌های جدید ایجاد سیستم امنیت جمعی است و پیشنهادهای ایران در این زمینه را گامی در این مسیر می‌دانیم. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از آمادگی مسکو برای کمک به رفع تنش بین ایران و همسایگانش خبر داد و به خبرنگاران گفت
سالها پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان آغاز روند ایجاد سیستم امنیت منطقه خلیج فارس شد. در این چارچوب اتحادیه عرب و ایران می توانند درباره شفاف بودن فعالیت‌های نظامی خود به توافق برسند، از یکدیگر برای شرکت در تمرینات نظامی دعوت کنند و گام‌های دیگر برای تقویت اعتماد بردارند. این ابتکار پابرجاست و از دید ما پیشنهاد تهران برای امضای عدم تعرض در حوزه خلیج فارس همسو با آن است.
گزارش شده گام‌های لازم برای عملی کردن پیشنهاد وزیر خارجه ایران درباره امضای پیمان عدم تعرض بین کشورهای منطقه از محورهای مذاکرات سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی سفر به ایران بود. ریبکوف چهارشنبه در تهران با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره تازه‌ترین تحولات برجام و مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. وی در جمع‌بندی نتایج این سفر به روزنامه دولتی روسیه گزیتا گفت از دید روسیه سیاست آمریکا که به گفته وی قصد آن وادار کردن ایران به تسلیم است به جای نخواهد رسید. او همچنین از موضع اروپا به شدت انتقاد و تشریح کرد. نه تنها کشورهای اروپایی نتوانستند مزایای اقتصادی باقی ماندن در برجام پس از خروج آمریکا برای ایران را تضمین کنند که کوچکترین تلاشی برای مقابله با سیاست آمریکا علیه ایران نکردند. ریبکوف در ادامه این مصاحبه افزود هرچند روسیه دلایل مایوس شدن ایران را درک میکند اما مصرانه خواهان پایبندی این کشور به برجام است و او طی سفر به تهران ضمن تاکید بر این موضع به ایران هشدار داد به فکر خروج از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباشد. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرد کشورش خواستار تغییر رژیم و لطمه زدن به ایران نیست، بلکه می‌خواهد اطمینان یابد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آمریکا یک سال پیش با انتقاد از برجام و متهم کردن ایران به نقض روح این توافق از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری برای تغییر رویکرد ایران روی آورده. ایران همواره گفته برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. سرگی پرخومینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تشدید تنش بین آمریکا و ایران به نفع روسیه است.
موسکو ضعف سیاست آمریکا در قبال ایران و عدم هماهنگی متحدان غربی در این زمینه را می‌بیند. همچون سالهای پیش از برجام ایران مجدداً ورق بازی روسیه با غرب شده و برخلاف تصورات احتمالی تهران همکاری با موسکو در سوریه باعث حمایت بیچون و چرای کرملین نشد و اگر تهران از برجام خارج شود موسکو در محکومیت این اقدام به غرب خواهد پیوست. اما باقی ماندن در برجام در شرایط تحریمی باعث تضعیف ایران و کاهش نفوذش در سوریه می شود که باز هم به سود روسیه است. البته مسکو مخالف جنگ منطقه‌ای است و احتمالاً انگیزه اصلی رایزنی‌های پیش رو در اسرائیل دریافت تضمین‌هایی است که این سناریو در دستور کار نیست.
آمریکا به تازگی اعلام کرد که در روزهای پیش رو جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک دیدار سه جانبه بی سابقه با مقامات ارشد امنیتی روسیه و اسرائیل درباره امنیت منطقه رایزنی خواهد کرد. روسیه شرکت در این مذاکرات را تایید کرده و به اذعان سخنگوی شورای عالی امنیت ملی روسیه ایران در کانون توجه این رایزنی ها خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که بیش از 2000 هنرمند حوزه موسیقی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس و وزرا در مورد عملکرد اخیر وزارت ارشاد اعتراض کردند. در روزهای گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت‌ها به خزانه دولت واریز خواهد شد. تصویب این قانون با واکنش‌های تند دست‌اندرکاران موسیقی در کشور روبرو شد. خانه موسیقی ایران نیز با انتشار یک بیانیه خطاب به وزیر ارشاد خواستار لغو این قانون شد. جزئیات بیشتر رو در این باره از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
بیش از 2000 نفر از اهالی موسیقی با انتشار یک نامه سرگشاده نسبت به وضعیت حاکم بر موسیقی ایران و عملکردهای اخیر وزارت ارشاد اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه شرایط نابسامان مدیریتی و چندگانگی تصمیم گیری در حوزه موسیقی، به ویژه تصویب قانون اخذ 10% از درآمد حاصل از کنسرت را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار لغو این قانون شدند. در این نامه نوشته شده است چرا امروز در هر گوشه این سرزمین هر کس رأساً خود را محق می‌پندارد تا به اختیار خود برای موسیقی تعیین تکلیف کند؟ آیا هنوز آسیب این تشتت و پراکندگی ملوک الطوایفی را در نیافته اید؟ فرهنگ و هنر کشورمان رو به قهقرا است. در روزهای گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت ها به خزانه دولت واریز می شود. این هنرمندان طرح 10%ی را دستاندازی به جیب اهالی موسیقی دانستند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند تا با کمک همان نمایندگانی که عمدتاً مخالف این طرح بودند این قانون لغو شود. داریوش پیرنیاکان، استاد موسیقی، پژوهشگر و از اعضای خانه موسیقی در گفتگوی با رادیو فردا درباره این طرح گفت:
ببینید الان کنسرت ها خودش مگر چقدر درآمد داره؟ بر فرض مثال شما به خصوص در زمینه موسیقی های جدی، حالا ما موسیقی های پاپ رو کار نداریم، یه درآمدایی دارن ولی در مورد موسیقی های جدی، چه موسیقی کلاسیک، چه موسیقی ایرانی، چه موسیقی نواحی، اینها مثلا بر فرض یه کنسرت میدن فوقش مثلا 500 تا 600 تا هزار تا شنونده داشته باشن. خب این بلیت رو هر چقدر بفروشه، اون مخارج سالن و مخارج نوازنده ها که 5 ماه 6 ماه میشینن تمرین میکنن در نمیاره. تازه بر فرض مثال دارم میگم، اومد 10 میلیون تومان از این درآمد داشتن، این باید 1 میلیون تومنش رو به همینجوری بدن به دولت. اونم برای چی؟ اصلا دولت وظیفش پشتیبانی از هنره، وظیفش ساپورت کردن هنر جدیه و تازه میخواد از این را پول برداره. از این بر شما نگاه بکنید، اون وقت امکان داره هنرمند بیاد بگه که حالا من بلیتم رو فرض مثال 50,000 تومان میفروختم، اینا میخوام بفروشم 60,000 تومان، 10%ش از مردم بگیرم. خب بازم این دست کردن دولت تو جیب مردمه و بعد اون باعث میشه که بلیت گرون بشه، از اون وقت کسی نیاد کنسرت.
در نامه‌ای که از سوی خانه موسیقی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده، از او خواستند به عنوان مقام و متولی اصلی حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد با جدیت تمام از اجرایی شدن این مصوبه غلط و تضعیف کننده جریان فرهنگی جلوگیری کند. به گفته اهالی موسیقی، تصویب این طرح به روی قیمت بلیت کنسرت ها تاثیر زیادی داشته است. داریوش پیرنیاکان اظهار امیدواری کرد که این طرح هر چه زودتر لغو شود.
حتما باید بشه، یعنی ما اینقدر فشار باید بیاریم که حتما بشه، برای اینکه من امیدوارم که بشه. ما قبلا هم یه کارهای اینجوری از سایه خانه موسیقی انجام دادیم و اینا رو مجاب کردیم که یک سری کارها رو باید ندید بگیرن، یعنی باید به قانون تنکیه بکنن و هیچ جایی همچین چیزی نیست.
احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، اما در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است رقم 10% کسر شده از بهای بلیت در عمل چیزی نخواهد بود، ولی وقتی این رقم در خزانه داری کل کشور تجمیع و در محلی هزینه شود، اثر خود را نشان می‌دهد. کیوان ساکت، نوازنده و سرپرست گروه موسیقی وزیری، نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
این قانون اخیر که 10% از کنسرت ها به نفع دولت و به جیب دولت بره، به نگاه من و نه تنها من بلکه چند هزار نفری که اون نامه را امضا کردند، دست کردن در جیب هنرمنده، هنرمندی که با مشکلات فراوان و عدیده‌ای در طول سال مواجه است. چندین ماه از سال اجازه کنسرت دادن ندارد و خیلی کنسرت ها رو به سختی میگیره، خیلی وقتا کنسرت ها لغو میشن، کنسل میشن و مطالب از این قبیل. خودش نشانگر این است که دولت و متولیان هنری از اهمیت حمایت هنرمند و هنرمندان ملی غافلند.
علی ترابی، مدیر کل پیشین دفتر موسیقی، نیز اول خرداد از سمت خود استعفا کرد و در جلسه تکریم خود ابراز امیدواری کرد که این امر تلنگری باشد تا حریم موسیقی بهتر رعایت شود. به گفته یه تعدادی از اهالی موسیقی، آقای ترابی منتقد قانون 10% بهای بلیت بود و به همین دلیل از این سمت کناره گیری کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده ما بگذارید. و بشنوید که چهارمین جشنواره فیلم های ایرانی از روز پنجشنبه گذشته فعالیت سالانه اش را در شهر کلن در آلمان آغاز کرده. درباره این جشنواره بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
4 سال متوالی است جشنواره فیلمی با عنوان چشم‌انداز ایران فعالیت خود را در اوائل خرداد ماه در شهر کلن آلمان آغاز می کند. این فستیوال به گفته دست‌اندرکاران آن همه ساله می‌کوشد تصاویری ناشناخته و غیر کلیشه‌ای از فرهنگ و زندگی اجتماعی ایران را به دوستداران هنر هفتم سینما نشان دهد. علاوه بر 5 فیلم داستانی با نام‌های خانه پدری، روزهای نارنجی، گزارش فرار یوسفی، مغزهای کوچک زنگ زده و رضا، 14 فیلم کوتاه، 9 فیلم مستند و برای نخستین بار شماری فیلم کوتاه انیمیشن هم برای نمایش در جشنواره کلن انتخاب شده. این فستیوال امسال 11 تن از کارگردانان فیلم‌های یاد شده از داخل و خارج ایران را نیز برای بحث و گفتگو پیرامون آثارشان به شهر کلن دعوت کرده. یکی از این فیلمسازان حسن فاضلی، سینماگر افغان است که فیلم مستندش به نام رهگذر نیمه شب تاکنون به نمایش درآمده. آقای فاضلی در این فیلم مستند چگونگی فرار پرماجرای خود، همسر و 2 دختر خردسالش از افغانستان تا آلمان را تصویر کرده. حسن فاضلی در محل جشنواره شهر کلن در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی فرار از افغانستان را به ترور یکی از شخصیت‌های اصلی آخرین فیلمش توسط طالبان گره زده.
یک فیلم ساخته بودیم در مورد طالبان. بعد از که او فیلم از تلویزیون‌های مختلف در افغانستان نشر شد، طالبان شخصیت اصلی فیلم ترور کردن. عوامل ساخت فیلمم تهدید شد. یک فیلم مستند بود در مورد طالبانی که به پروسه صلح پیوستند. او شخص طالبان میگفت که جنگ خوب نیست، من دست از جنگ برداشتم، من صلح کردم، من راضی هستم، شما هم دست از جنگ بردارین. در فیلم در واقع ایره میگفت. بعد از که فیلم نشر شد، طالبان او رو ترور کردن. بعد وضعیت ما و وضعیت کسایی که در فیلم با ما همکاری می‌داشتن خیلی خطرناک شد. به خاطر حفظ جانمون چیکار کردیم؟ مجبور شدیم فرار بکنیم. ناخواسته دیدیم خودمون سوژه خوبی برای ساخت یک فیلم مستند هستیم. بعد این فیلمی که فستیوال چشم‌انداز ایران نشر میشه، نامش رهگذر نیمه شب است. در مورد زندگی خود ما هست، در همین مسیری که 3 سال طول کشید ما تا خودمون رساندیم به آلمان.
یعنی شما در مسیر راه همینطور فیلمبرداری کردید؟
بله، همین فیلم در مسیر راه ساخته شده. بله، شروعش در مسیر راه بوده، ختمش هم در مسیر راه بوده. فیلم در مسیر راه است، ولی موضوع اصلیش مهاجرت نیست. در واقع انسان‌ها اگر در شرایط خیلی سخت قرار بگیرن، مثلا یک خانواده چی کارایی میتونن بکنن؟ از عواطفشان، از احساساتشان، خوشی‌هاشان، آرزوهاشان، بیشتر عواطف انسانی برامون مهم بوده. ولی خب خواه نخواه چون در این مسیر مهاجرت بوده، به نحوی یک از موضوع فرعی مسئله مهاجرت هم هست. بله،
که به عذاب به سختی گذشت.
آرزو میکنم هیچ کسی یک همچین مسیر را هیچ وقت تجربه نکنه.
این فیلم در کجا نمایش داده شده غیر از اینجا؟
خیلی از فستیوال‌ها، خیلی از کشورها. اول نمایشش در آمریکا بوده، در فستیوال ساندنس همین سال 2019. دومین نمایشش در برلین بوده، جشنواره برلیناله. بعد از اون در کشورهای زیادی، در انگلیس، در استرالیا، در ایران، حتی جشنواره فجر، در خیلی از کشورها، در سوئیس، در دنمارک.
و جوایزی هم حتما دریافت.
بله، جوایز زیادی گرفته، ولی متاسفانه من خودم نتونستم برم. فیلم ما آزاد است، میتونه هر جا بره و این جای خوشبختی است، ولی متاسفانه خود ما که سازنده های فیلم هستیم، بنا به قوانین مهاجرت یا بنا به مشکلاتی که ما فعلا وجود داره، ما اجازه مسافرت نداریم و نتونستیم به همراه فیلممون بریم.
حسن فاضلی، کارگردان فیلم مستند رهگذر نیمه شب، در پایان نمایش این فیلم هم به بسیاری از پرسش تماشاگران ایرانی و آلمانی درباره چگونگی فرار خود و اعضای خانواده‌اش از افغانستان پاسخ گفت. چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی که از پنجشنبه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. اداره فرهنگ شهر کلن و یک نهاد سینمایی در آلمان هم به نام انگاژمان گلوبال مانند سالهای گذشته از این فستیوال حمایت مالی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما خاطرتون باشه خبرها و سرخط خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت خواهید چنید و الان به موسیقی رادیو فردا میتونید گوش کنید. مجله نیمه شب ما رو هم از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد.